أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. دیروز به مناسبتی متعرض اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. دیروز به مناسبتی متعرض به روایاتی که در ذیل یا اقوال حالا روایت هم نباشد در ذیل این آیه مبارکه اوفو بالعقود آمده و من جمله جلال سیوطی از این کتاب که پیغمبر برای عمرو بن حزم نوشتن این رو مقدارش نقل کرده که اولش یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عرض کردیم این کتاب نسبتا شهرتی پیدا کرد مخصوصا در اوائل قرن دوم و اواخر قرن اول، نه فقط اوائل، و معروف شد که کتابی است که پیغمبر توسط عمرو بن حزم فرستادن برای اهل یمن. ظاهرا این عمرو بن حزم دو سفر، یک سفر به نجران فرستادن، یه سفر هم به یمن. ظاهرا سفر یمنش اواخر زمان رسول الله. علی حال عرض کردیم این جبهه اسلامی قصه رو که این کتاب خیلی محل بحث بوده بینشون و قبول و نفی هم درش اختلاف بوده و یکی از کتاب‌های نوشتارهای اصلی در جمع سنن بوده در زمان عمر بن عبدالعزیز در به اصطلاح قرن اول. اصولا میگن عمر به نوه همین شخص، یعنی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، به نوه این شخص نامه نوشت که سنن جمع بکنید و من جمله بهش نوشت که سننی رو که عمرو نقل کرده، عمرو دخت خاله ایشون میشه، خاله ابوبکر. من سابقا خیال میکردم دختر عمو، نه خاله ایشون، البته از همون انصاری ها هست و شاید الان مثلا عموی پدرش دختر عموی پدرش نام باشه. به هر حال مادر خاله این جناب ابوبکر میشه و اضافه بر اون بسا سنن از سنن عمره. عرض کردیم این عمره زنی بوده از انصار که نوشتن بلد بوده و مجموعه از روایات رو درباره سنن از عایشه نقل میکنه، کلن از عایشه است و کذالک از روایات قاسم، قاسم نوی ابوبکر، قاسم بن محمد بن ابوبکر، این هم به اصطلاح به فرسن جزء احد فقهای سبعه معروف مدینه و امام باقر دختر ایشان گرفتن که مادر امام صادق دختر همین قاسمه. قاسم این جمله نوشته که این دو کتاب رو هم به سر سننی هم که در اینا هست جمع بکنه. علایه حالن وقتی در کتب اهل سنت دیگه نه مشکلات اوناست، دیگه نوشته که وقتی مالک این قصه نقل میکنه که ایشون جمع کرد این کتاب ها، بعد سائل به مالک میگه خب اون که نوشته ها کجا رفت، اون نوشته که ایشون جمع کرد، ایشون داره که زاعت گم شد از بین رفت. علاوه این که مکانی که از مشکلاتشون همینه. من که دیروز عرض کردم این جمع آوری بشه خوبه، نه اینکه حالا مثلا برای ما ارزش خاصی، یک موردش روایت ما داره که تایید فرمونه. اصولا عرض کردم اینو بیشتر برای این جهت که مثلا اهل سنت حتی ادعا میکنن کتاب الله و سنتی، حالا خیلی خوالا اطرافی نه، این سنت هم این اولین شخصی که تقریبا یه رسمن از دستگاه خلافت و جمع آوری همین سال صده پیغمبر در سال ده بفرمان کتاب الله و سنتی، در سال صد بخون تازه این جمع کنه، بعد بگه زاعت رفت از بین رفت دیگه چه برسه به حال بقیه امور. علاوه این کیف ماکان این نظر من این نبود و این که چطور اهل سنت با عدم رجوع به امیرالمومنین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مجبور شدن به این موارد عجیب و غریبه، تیکه از این وری تیکه از اون رفت، و بعدم رسیدن به بحث حجت خبر و این حجت هست و اون حجت نیست و الی آخر مباحثی که درست شد برایشون در این مسئله. مسئله ای رو که خود پیغمبر معین فرمود بودن اینطور اینا مشوه و سر و پاشو به هم زد. علاوه نظر من این نبود که خدا نکرده بگیم این کتاب رو بر کتاب به لحاظ این که جزء مدارک اولیه است در دنیای اسلام ارزش داره و قدیمترین مصدری که الان من دیدم قسمت هایی از این کتاب رو نقل کرده کتاب مالک، مالک در موطا داره، مالک از پسر این نقل میکنه، پسر این میگه ابی بکر از پدرش هم به حساب محمد از جدش عمر. خود اهل سنت هم نوشتن این درست نیست، ابی بکر از جدش مرسل لعب مسند نیست. الان اونی که در کتاب مالک آمده مسند آمده و در کتاب مالک هم این صدرش نیست، اینی که الان دیروز خوندیم تو موطع مالک در باب عقول در باب دیه آورده، ایشون از خود پسر ایشون از پدرش از پدرش از اون عمرو بن حز کتاب رسول الله الی الیمن، لکن در کتابهای دیگه هم آمده، یعنی اختصاص به این نداره و ائمه شأن مثل بخاری و مسلم نیوردن، بزرگانشون اینو قبول نکردن. اینکه مثل مالک، خب مالک امام اهل مدینه هم هست، یعنی شخصیت کمی نیست، مالک این رو آورده، اما ائمه شأن که بعد از ایشون هستن مثل فرض کنیم بیم که بخاری یا مسلم و عده دیگرشون چیزی از این کتاب رو نقل نکردم. هم ارسالش هم مشکلش، یعنی این رجاله بوده، من رو اساساً سند داشته باشه. یه کتابی هست در شرح موطا مالک، همون تنویر الحوالک چی هم چه اسمی داره که من دارم چهار جلده، در اونجا نوشته که این اسانید فراوان داره این کتاب و شهرت اسانید کفایت میکنه از این که بحث در سند بشه. مثلا بحثی که ما داریم دیگه، ما میگیم که اسانید فراوان داره، شهرت داره، دیگه نمیخواد نگاه کنیم سند ضعیف یا نه. خب باز بین آقا گفت اگه این شهرت داره که فراوان است و بحث سند میخواد، که پس چرا بخاری نقل کرده؟ اون چرا شعورش نرسیده نقل بکنه؟ اگر اینقدر فراوان است که شما میگین که بحث سندی نکنین، چرا مثل بخاری و مسلم نقل نکرده؟ بله، از صحاح سر از معروفشون، یعنی بعد از، چون بعضیا معتقدن بعد از مسلم و بخاری مهمترین صحیح مال نسائیه، اونو در درجه سوم و دوم قرار میدن، اون رو اول و بخاری، بعد مسلم، بعدم یا حالا هر دو کتاب، بعد نوبت کتاب نسائی میرسه. نسائی داره، لکن سندی که نسائی داره به نظرم همون درسته. نسائی از قول زهری نقل میکنه، محمد بن مسلم که از بزرگان تابعینه و معروفه دیگه بینه، و یکی از ارکان نظام بنی امیه هم حساب میشه زهری در زمان بنی امیه. اصلا بعضی میگن بعد از موت زهری بود که دستگاه بنی امیه به هم خورد و متزلزل شد. حالا این کیف ماکان زهری داره، زهری میگه قرأت فی کتاب نبیل عمرو بن حز. به نظر من بهترین سندش باید همین باشه، همینی که نسائی آورد. به نحو وجاده، ایشان به نحو وجاده از نوه هم نقل میکنه، اینجا از نوه نقل میکنه، موطا مالک هم از نوه نقل میکنه، اما و در روایت ما هم تقریبا به نحو وجاده است. همگه حضرت من فرستان فهمدن در خاندان عمرو بن حز کتابیست، برو نگاه کن. من رفتم نگاه کردم اینطور بود، اونی که در روایت ما هم هست همینه. ظاهرم بهترین سند باید قاطعا این باشه، برگرده به زهری که من خودم کتاب رو خوندم. و خب دیگه ارزش کتاب و جعل و دست و تزویر و این حرفا دیگه در کتاب عادتا مطرح میشه، جعل بودن. اون وقت باز متنی رو که جناب آقای سیوتی در همین نسائی آورده اونم یه مقداری فرق میکنه. من جمله در یک متنش داره بعث معهو کتابن فیه الفرائض و سنن و دیات، این تعبیر فریضه و سنت از همون زمانه و این خیلی عجیبه، چون عادتا اون چیزی رو که پیغمبر قرار دادن جزء سننه، عبارتش اینه فیه الفرائض و سنن و دیات. عرض کردیم اونی هم که در زمان دومی واقع شد بحث نوشتن حدیث بود، البته قبل از اونم بود، اما اونی که در زمان دومی واقع شد و خیلی او مثلا موضع گیری کرد همون تدوین سننه، فرائض هم که در کتاب بود. این مطرح شد که بیایم سنن پیغمبر رو، مثلا سنن پیغمبر در وضو، سنن پیغمبر در نماز، سنن پیغمبر در روزه، در حج، سنن پیغمبر رو تدوین کنیم، که عمر قبول نکرد. اون معتقد بود که اگر بنویسیم مشنا که مشنا یا مسنا که مسنا اهل کتاب، مثل کتاب مشنا پیش یهودیا میشه. یهودیا کتاب مشنا دارن که بعد تورات مهمترین کتابه. اصطلاح خودشون مجموعه سنن شفاهی رسول موسی علیه السلام، چون در تورات، تورات در اون زمان مجموعه احکام الهی مکتوب بود، اینا یک مجموعه از سنن شفاهی و احکام الهی شفاهی حضرت موسی، یا شفاهی به قول شفاهی حضرت موسی رو جمع‌آوری کردن. اون اشکالش این بود که شبیه مشنا میشه. علای که به ماکان این کتاب مهمش اینه که داره در فیه الفرائض و سنن و دیات. به نظر من، حالا من تحقیق نکردم، قاطعا حتی اهل سنت تحقیقات بیشتری کردم، من خودم اجمالا خودم به مراجعات خودم حس میکنم این نسخه ای که در نسائی آمده باشه از بقیهش بهتر باشه، از این کتاب موطع مالک هم بهتره این نسخه نسائی. و این برمیگرده به این که زهری اینه در یک نوشتاری دیده با عنوان نوشتار پیغمبر اکرم به عمرو بن حزم، لما ارسله الى به اصطلاح یمن. عرض کنم که ظاهراً توی کتاب سیوطی، در کتاب نسائی من، چون سیوطی شرح بن نسائی هم داره پیش من بوده، میگم سیوطی با خاطر اون شرح نسائی، در کتاب نسائی در متن خود کتاب ایشان داره که به اصطلاح دو سه تا متن داره. یه متن داره که کتب بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقت عجیب اینه نوشته الى آخر الآیات الى قوله تعالی ان الله سریع الحساب. احتمالا مراد از فرائض اینه و این خیلی عجیبه. یعنی همون نکته ای که عرض کردیم که سوره مائده من آخر ما نزل من القرآن و پیغمبر اکرم رو خیلی تأکید داشتن با عنوان یک قانون اساسی نهایی برای دنیای اسلام. اگر این باشین معید این مطلب ما، چون این آیه سریع الحساب آیه چهارمه، یعنی در سوره مائده، و این آیات سوره مائده که آیات مدنی است مفصل هم هستن، 4-5 صفحه. اینی که من دیدم به این قرآن تا عثمان عثمان تا اسمشون فراموش میکنم، حدود یک صفحه هست، یعنی یک صفحه از این قرآن تقریبا، یعنی اول نامه رو. ولذا فکر میکنم اینو من توضیح میدم، چون این اصطلاحات، چون اهل سنت دیگه حرف زدن که شما اصلا کلمه رو ما نمیفهمیم، توضیح میدیم که بله بیفهمیم. فیه الفرائض ظاهرا مراد از فرائض همین آیاته، از اول سوره مائده اگر ملاحظه فرمایید آیه 4 ان الله یک شدید العقاب، من خیال کردم باز اومدم گفتم نه سریع الحساب، شدید العقاب مثلا زیل آیه دومه، تا سریع الحساب که نگاه کردن 4 تا آیه است که همش مفصل انصافا حدود یک صفحه است. یعنی در این نامه پیغمبر، اینطور که زهری خبر میده، پیغمبر ابتداعا اینا مؤید اون مطلب کلی است که ما همیشه سابقا هم عرض کردیم. اینم من بیشتر مقدمات رو ذکر می‌کنم برسیم به اون نتیجه که این سوره مائده تقریبا جنبه یک بیان کلی احکامه، مثل یک قانونی است که میخواد عام برای جامعه اسلامی ارائه بدن. پیغمبر اکرم که اینو به یمن نوشتن، خیلی هم عجیبه در کتاب مالک این نیامده، موطع مالک نداره این اصلا، خیلی عجیبه. موطع نه چهارمی سریع الحساب، من اول جواب شد ان الله سریع الحساب ذیل آیه چه. خیلیه، حدود یک صفحه میشه نیست، حدود یک صفحه از قرآن، خیلی عجیبه. و این مؤید همین نکته است که من عرض کردم که تأکید زیاد شده بر سوره مائده رو اینجا. حالا به هر حال من یک توضیحی هم راجع به این کتاب عرض کردم، همین که مورد اعتماد ما نیست، هم بزرگان اهل سنت قبول نکردن. این که میگه مشهور است و فلان و سند نمیخواد، این بخاطر اینکه خودشون فهمیدن سند ضعیفه، به خاطر ضعفش میگن دیگه سند نمیخواد، از بس این کتاب مشهوره سند نمیخواد. خب اقوا دلیل برای اینکه سند میخواد مثل بخاری و مسلم نیوردن. علی حالن اینجا نوشته حالا کتاب من الله و رسوله، اما در اون متن نسائی داره هادا بیان من الله و رسوله، اون در اون متن بیان داره که زهری از خود کتاب نقل میکنه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این بقیه چه نیورده الآیات الی قوله ان الله سریع الحساب، الی قوله سریع الحساب تا آیه سریع الحساب حدود یک صفحه رو. من فکر میکنم این که فیه الفرائض مراد این باشه، ظاهرا این باشه. سنن هم که سنن پیغمبر است و دیات، و عرض کردیم امیرالمؤمنین تا اونجایی که ما میدونیم شده اولین افرادی باشه که مطرح کردن به دومی که بیاییم سنن پیغمبر رو جمع‌آوری بکنیم تا بعد از ما مشکلات همین مشکلات هم درست شد دیگر. مشکلات مسلمی در سنن بیشتر، در فرائض هم از همون کمتر، در سنن بیشتر که اون قبول نکرد. علی حال این راجع به این مطلب، این رو خواستم یه توضیح عرض بکنم که از کل این کتاب و نوشتار یه تیکه مختصر نیم سطر هم کمتره در روایات ما آمده، اون هم اونجا به لحاظ فنی به لحاظ وجاده است، چون در اون تعبیر اینه فإنه عندهم کتابا عن رسول، بیارین این کتاب شما، بیارین روایت بیارین در باب دیات، برای اینکه متن رو باید حفظ بشه از این کتاب دیات بیارین، که نمیدونه حالا ابی بکر ابن عمرو هز اندعال عمرو ابن هزی تعبیر اینجوری داره در روایت اونجا مراجعه کن. سندش هم به نظرم الان صحیحه، تو ذهنم نمیاد مصدرش کجاست، به ذهنم میاد که سندش هم صحیح بوده، روایت صحیحه است. الان کیف ماکان، این هم یه راجع به این کتاب عمرو ابن هز که یکی از مصادر مهم بوده که حتی عمر ابن عبدالعزیز گفت اصلا اینو جمع بکنید، به نوه اون گفته که این کتاب رو با اون دو سه کتاب دیگه که گفتم جمع بکن. بله این بلا نه قال لی ابو عبدالله اذهب الى آل عمرو ابن حزم، هم چی تعبیری آل ابن حزم، فان عندهم کتابا عن رسول الله فی السنن فی الدیات، هم چی تعبیری داره. این روایت سندش هم معتبر، تو ذهنم الان هنوزم شک ندارم معتبر، تو ذهنم اینطوره، اسماء رواتش تو ذهنم نیست، از کجا از ذهنم. این که امام ارجاع، چون من دیروز عرض کردم امام ارجاع داد، ارجاع به کتاب نیست، و عرض کردم خوب دقت بکنیم به لحاظ تعبیری هم تعبیر امام به نحو وجاده است. حالا مالک هم دوره امام صادقه، ایشون از پسر این نقل میکنه، از پسر ابی بکر. آقا
کتابا فی الصدقات همون رو میفرمایید؟
نه دیات، قال فی الموزه
عبدالله علیه السلام یا ابا مریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد كتب لابن حزم کتابا فی الصدقات، اینو میفهمید؟
بعدش چی داره؟
فخذه منه فاعتنی به حتی انظر الیه، قال فانطلقت الیه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته علی فاذا فيه من ابواب الصدقات و ابواب الدیات و اضافیه
فی العین
50 و
فی الجائفته الثلث، همین جائفه الثلث گفتم، یکی الثلث فقال صدق علیه السلام نیست؟
نه آقا، و
فی الموزه تاخش
و فی الموزهته
5
من الابل، چیزی
نداره من نهیده بودم
این
هست،
این در تهذیب آقا همین
سند داره، این نه موردم این نبود، یه صدقه داره
انها ان فضالت ابن ایوب ان عوال ابن عثمان ان ابی مریم،
ابی مریم انصاری از عبدالله ابن چه عبدالغافر ابن قاسم نه عبدالغفار ابن قاسم، بله از بزرگان ایشون مرد جبر، ابو مریم انصاری از اهل کوفه است اما معروف است به انصاری، مرد بزرگواری است. یکی دیگه است، اینم درسته این مطلب، این صدقات یعنی همون سنن، اهل سنت به جای کلمه صدقات کلمه سنن رو به کار برده، امام هم فرمود بیار بردم ببینید دقیق کنید به نحو وجاده است، یعنی امام علیه السلام معامله این که حدثنی فلان یا سمعت من فلان نفر اینا رو دقت کنید، اصطلاحات فنی تو ما که این ائمه رو شنشون عجل لازم ما طبق این اصطلاحات، یعنی اهل سنت ممکنه بگه برای اینم باز مشکل داره چون امام صادق به نحو وجاده نقل فرموده. نه آل ابن حزم باید باشه، یکی داره فن اند آل ابن حزم کتابم، به نظرم اینجوریه متن رو باید، تو ذهنم اینطوره، خیلی وقت ما 20 سالم بیشتر پیش، بله 30 سال شد علای حاله در اونجا داره که این سرم که الان فرمودن اناین حسین سعید دیگه شما نفرمید، حسین سعید از فضاله، این سر هست سرد خوبی، حدیث خوبی، سرش خوبه علای حاله. بعد خوندیم، حالا برگردیم به مطالب خودمون، عرض کردیم که العقود و خمس، عقد عقدت و نکاح عقدت و شرکه و عقدت الیمین و عقدت العهد و عقدت الحلف، بله، این نکته ای که در این عبارت هست، چون دیروز گفتیم بعد اجمالا میگم، این نکته در حقیقت ناظر به این مطلبه که در آیات دیگری که قبل از این آیه در سوره مائده ناظر شده، 5 تا عقد در قرآن آمده. البته این عقدت البیع به عنوان عقدت النکاح در قرآن عقدت النکاحه، حتی ولا تعظیم عقدت النکاح، عقدت البیع در قرآن تعبیر عقدت البیع نیامده، احل الله البیع آمده. عقدت الشریک عهد که خب معلومه، عهدتم که حلفم که هست، ایمانکم اذا حلفتم، عقدت الشریک یعنی خود شرکت هم در قرآن آمده. این به خاطر اینکه شرکا، کلمه شرکا در قرآن، یعنی به عبارت اخرى در این تعبیر میخواد چی بگه مطلبش؟ میخواد بگه مجموعه آیاتی که عنوان عقد و قرارداد داره و در قرآن آمده این 5 تاست. پس این عفو بالعقود چون بعد از اون آمده ناظر به اونا هست.
این متن زید ابن اسلم هست؟
بله متن نه زید نمیدونم مال کی. بله زید ابن اسلم.
این نسخه که اینجا داره همون عقدت البیع داره، شرکت نداره.
نه بله. تو یکیش شرکت داره، تو یکیش نداره.
هم میگم این دوتایی که پشت سر هم
بله
تو بیع داره.
بله نه ایمان داره، نکاح بیع و عقدت العهد و عقدت الحلف، در یکیش نداره شرکت رو، در یکیش شرکت رو داره. و اینم خب مطلبم که مثلا عقد شرکت بگیم در قرآن ذکر شده. من در این تغییرات آقای بروجردی که اخیراً چاپ کردم، نمیدونم حالا ایشون نظرشون بود نشد رساله و توضیحات ایشون نگاه کنم، دیدم ایشون اصلا در عقد شرکت شبهه دارن. چون اصطلاحاً شرکت دو چیزه، یک شرکت قهری، مثلا شما 10 کیلو گندم داشته باشین رفیق داشته باشه با هم بریزن مخلوط بشین، این اصطلاحاً شرکت قهری میگن، 10 کیلو 10 کیلو به نسبت نصف با هم شریک. یک شرکت عقدی داریم، قرارداد با هم میبندیم، نه اینکه جنسا با هم مخلوط. این شرکت عقدی امروزه در دنیا حرف اساسی رو میزنه. دیدم آقای بروجردی اشکال داره که شرکت عقدی ثابت نیست. حالا خوندم مطلب ایشان، اینم عقیده نهایی ایشان این بود یا در درس مناقشه علمی فرمودن. قرارداد تو این کلمه عقدت شرکت رو اینجا دیدم، خواستم میگم به خلاف این آقا که میگه عقده شرکت از قرآن استفاده میشه، دیدم آقای بروجردی اصلا شبهه داره در شرکت که عقدش درست باشه. البته میدونید دنیای اقتصاد، مخصوصا اقتصاد سرمایه‌داری، امروز قوامش رو شرکت هاست، چون رشد صنعتی که شد امکان نداره با سرمایه کم این رشد صنعتی جواب بدن، قطعا با سرمایه زیاد بشه که به راهی غیر از هم شرکت ها نداره. الی آخر بحثا کردم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. علی ای حال
این شرکت های بازار رو قهری میدونن آقا؟
نه اصلا شبهه دارن، ایشون ظاهرش که شبهه دارن، خیلی عجیبه. میگم یه تغییراتی از ایشان چاپ شده، مرحوم آقای خندق آبادی از درس ایشان نوشته و برای من هم ترجمه آور بود. عقدش بلا
شاید افتادگی،
افتادگی که نه خب نفی کردم. بله بله بولشون چا چا قال بلغنا فی قول، یکی از روایات دیگه فی قول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یقول اوفوا بالعهود، یعنی العهد الذی. پس این مطلب که به مقاتل ابن حیان نسبت داده شده، این بعدها در روایات ما به امام صادق نسبت، البته اینجا یه تفسیری هم داره، العهد الذی کان عهد الیهم فی القرآن فی ما امرهم من طاعته ان یعملوا بها او نهیه الذی نهاهم عن و بالعهد الذی بینهم و بین المشرکین. یکی عهد رو خود احکام الهی و دین گرفته، عهد الله اوفو به عهدی، یکی هم العهد الذی کان بینهم و بین المشرکین، بین اونها و بین مشرکین. عرض کردم لفظ مشرکین رو به طور متعارف سابقا عرض کردم، توضیح یادم نمیاد، لفظ مشرکین رو عادتا برای اهل مکه به کار میبردن، برای اهل مدینه اهل کتاب میگفتن. مشرکین چون به اصطلاح بت پرستی میکردن و ایمان به خدا داشتن لکن شرکی قرار دادن، اما اهل کتاب رو به یهود و نصارا میگفتن. و البته این بحث قرآنی هم داره، انما المشرکون نجس، بعضی ها معتقدن این آیه مختص است به مشرکین مکه که به اصطلاح اسنام و اینها داشتند و ایمان داشتند، به خدا ایمان داشتند اما شریک هم برای او قرار میدادن. عرض کردم اون تلبیه معروفی که اهل مثلا جاهلیت قبل از اسلام داشتن، تلبیهشون این بود که از خانه ها که در میمدن تلبیه میکن، چون شطورشون علامت میذاشن اشعار و تقلید به اصطلاح، شطورشون گوسفندشون علاوه میشن برای قربانی دیگه، از اونجا محرمشون احرامشون بی این بود و تلبیهشون هم لبیک لا شریک لک الا شریکن هو بلک تملک او اما ملک. این تلبیه معروف به اصطلاح اهل مکه. بعد از اینا رو اصطلاحا مشرک میگفتن. وقتی یه بحثی دارن که اگر مثلا مشرک و نجس باشن اهل کتاب نجس نیستن، لذا در میان فقهای ما بحثی دیگری مطرح شده که اهل کتاب هم ملحقن به مشرکین، به خاطر اینکه قال یهود عزیر ابن الله، نصارا هم که المسیح ابن الله، اونا هم بین معنا مشرکن. لیکن انصافش اینطور نیست، در قرآن کافر داریم، اهل کتاب داریم و مشرک داریم و خیلی واضحه که کافر اعم از هر دوست. اما اصطلاح کافر به این معنا که ملحد باشه و کلن منکر خدا باشه، این شاید در اون زمان متعارف نبود در قرآن بکار. اما اینکه هر دو بشه، آیه مبارک صریح دیگه، لم یکن الذین کفروا، این الذین کفروا رو معنا میکنه من اهل کتاب و المشرکین، یا اهل کتاب و مشرک. لذا کفار کافر در اصطلاح قرآنی شامل مشرک میشه و اهل کتاب. اهل کتاب اهل مدینه بودن که یهودی بودن و مشرکین، تو مدینه مشرک بود، چرا همین اوس و خزرج اینا مشرک بودن، و اهل مکه هم که مشرک بودن. این غرض اصطلاح ایشون داره که عهودی که با مشرکین داشتن، مراد از مشرکین عهودی بود که تا قبل از سال فتح بود، چون بعد از فتح مکه ان الله بری من المشرکین و رسوله یا رسوله، اون آیه براءت نازل شد. و فی ما یکون من العهود بین الناس، پس ایشون سه تا گرفته، اوامر الهی که در این شریعت بوده، قراردادها و کنوانسین هایی که به اصطلاح امروز با مشرکین به اصطلاح ایشان، حالا ایشون دارم چرا مشرکین رو مطرح کرده با اهل کتاب، چون پیغمبر اولی که مدینه آمدن با یهود مدینه قراردادی بستن که دیروزم چند بار عرض کردم 52 بنده الان ما به بالی، این قرارداد بحثم با اهل مدینه اختصاص به مشرکین نداره. یکی هم قراردادهایی که بین مردم و عهودی که بین مردم، حالا این تعبیر والعهود التي تكون بین الناس، آیا قائل به این هستن؟ این شخص قائل به اینه که تمام این عهود در حقیقت عهدن، تعهدن، قرارداد نیستن، یا اعتقادش اینه که اصولا عقد همون عهده، یا با قول آن عهد مشدده، مثلا یه چیزی شبیه این. علاوه این هم یک رأی. پس بنابراین این آمده گفته که مراد از عهود، عهود سه تا عهده، عهد خدا با ما، معاهداتی که ما با مشرکین داریم به تعبیر ایشون یا با کفار به طور مطلق، و معاهداتی که مردم با هم دارن. این هم مجموعه ای که در این روایت. اون وقت ما بنده دیروز عرض کردم که کلامی رو که آقای طباطبایی دارن، ایشون مرتب مفصل عده از آیات رو آوردن که دیروز خوندیم، این کلام آقای طباطبایی اگر اضافه می شد به این مطالبی رو که اهل سنت گفتن، که مثلا 5 تا عقد در قرآن آمده، یا این مطلبی که اخیراً از این مقاتل ابن حیان نقل شد که به اصطلاح سه نحوه عهود داریم، این اگر با هم می آورد بهتر می شد که این شاهد بیاد، چون ایشون عهودی رن که در آیه خوندیم، حتی بعضی از عهدهای مشرکین هم اونجا ذکر شده. اما آیه که دیروز خوندیم از کتاب مرحوم طباطبایی، اون آیه عهد من المشرکین هم آمده. اگر مرحوم آقای علامه طباطبایی اون معنی که خودشون فرمودن به زمیمه می کردن با این اقوالی که از تابعین اینها نقل شده، و دو تا نکته سوم اینم اضافه میکردن، چون این آیه مبارکه من آخر ما نزل من القرآن، پس عادت هم بیایم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، تمام اینا رو میگیره، تمام عهدهایی که در قرآن آمده. اینی که آقایان آمدن گفتن تمام عهود رو میگیره، نکتهش اینه. ولذا مر اون آقا آمد گفت 5 تا عقد، عقدت و نکاح، عقدت و بی، ببینید مرحوم های علامه طباطبایی به جای 5 تا آیات رو آورد، البته آیات بی نیورد علامه، اونا آمده گفتن 3 تا عقد، بین المسلمین و المشرکین، بین الله و بین الناس، بین الناس ما بینها. آیه علامه هم همون آیات رو آورد که بین مشرکین اینها، اگر این کلام دیروز اگه یادتون باشه من یک اشاره کردم که وقت نشد بخونه، کلام علامه اگر اضافه میشد با تأییدات شواهد دیگه، وقت در اینجا اون وقت آیه روایت مبارکه، حالا اگر ثابت باشه، عبدالله بن سنان العقود یعنی العهود، این مؤید مجموعی میشه. وقت نتیجه این میشه که ما بیایم بگیم که آیه مبارکه اوفو بالعقود شامل عهودی میشه که در خود قرآن قبلا ذکر شده. به اصطلاح معروف این آیه چون من آخر ما نظر یک جمع‌بندی کلی کرده
از قرآن و از
اینی که از خود قرآن، بعدم اگه از سنن پیغمبر بوده بو اضافه میشه. در همین ذیل آیه مبارکه ما به یه مناسبتی متعرض شدیم، و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، متعرض شدیم، یاد تکرار نمیکنم. گفتیم این آیه چون من آخر ما نزل من القرآن در سوره مبارکه بقره علامه به والی آیهش بر لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، شروع میکنه اوصاف رو درباره بر گفتن، مواسات میکنن، به دیگران پول میدن، کمک میکنن، چنین چنان نماز میخونن، این رو به عنوان بر آورده. اون وقت این آیه چون آخر ما نظر من القرآن ناظر بشه اون چه که در قرآن بر آمده اینها رو تعاون بکنه، یعنی کلام علامه معلوم شد ناقص، مرادی ایشان واضحه، لیکن چون ذکر نکرده مائده، ایشون عده ای از آیات عرض کردم لفظ عهد با اشتقاقاتش، حالا همش به درد ما نهرم بیدیم، چرا 6 بار در قرآن تکرار شده. پس کلام علامه رو اضافه کنیم به کلام اون آقایونی که عقدت و نکاح هم در قرآن آمده، بیع هم در قرآن آمده، شرکت هم در قرآن آمده، ایمان هم در قرآن آمده، یعنی معلوم شد چی؟ این میخواد بگه مجموعه این اموری که در قرآن آمده بعد قرآن یک جا جمع کرده گفته اوفو بالعقود، همه چیز رو دیگه روشن شد. این اوفو بالعقود این چون باید اینجور بگه، اگر علامه اینجوری معنا میکرد
مائده
ناظره بر ها، این ایشون 5-6 تا از آیات و مثلا آیات مفصل هم آورد. هدف من فهمیدم، هدف علامه میخواد، اما نتونستن این رو خوب بیان بکنن. اگر ایشان مجموعه کلمات خودشون روشن شد با این کلماتی که از عامه هم قسمت های مختلفی آوردن، نتیجه نهایی اوفو بالعقود یعنی عهود، چون در هر عقدی یک نوع عهدی هست اما هر عهدی عقد نیست، شبیه مطلبی که از علامه مرحوم اصفهانی نقل کردیم، یعنی در حقیقت میخواد بگه آیه مبارکه در حقیقت ناظر به مجموعه عهودی است که در قرآن ذکر شده، اون اضافه کرد و عقودی که در قرآن آمده مثل عقدت النکاح، مثل شرکا، مثل بی، اون یکی دیگه هم آمد اضافه که گفت مجموعه عهودی که بین الله و بین الناس، بین الاسلام و بین المشرکین و کفار، بین الناس و اعضا ما بعضه، تا بعد دیگه اون تعهد و دیگه تعهد معلوم آورد این آیه لیس البر. بعد در اون آیه بر هم اینجوریه، یعنی در حقیقت بگیم این آیات روشن شد چی میخوام این بلاغا سوره بقره است دیگه، نه فراموش نکن لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، بخونید
امرنا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى
واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه.
ببینید این بر اینه، تعاونوا على البر، این آیه بله دقیق فرمودید، این آیه مبارکه برسن چه دیگه هم بر در قرآن هست، این آیه مبارکه یک جمع‌بندی نهایی هم هست و به صورت یک قانون کلی، یک جمع‌بندی کلی است، این هم تصمیم بعد از همین آیه هست
دو بار تو بقره اومده، یه بار تو آل عمران.
آل عمران چیه؟ آره امرانش نه بر نم که معنی شده باشه لیس البر ان تعتو البیوت من ولکن البر. این آیه مبارک روشن شد، میگه غیر حالا که ما بر رو گفتیم شما هم همیاری بر این، یعنی در جامعه باید سعی بشه، یعنی در حقیقت میخواد آیه مبارکه در اون سوره بقره که آمد، در اینجا میخواد جنبه های اجرایی و تنفیذی رو نگاه بکنه. جامعه اسلامی باید سعی کنه اون چه که بر بود ایجادش بکنه با همیاری همدیگه. حالا عرض کردم ایرانی ها هم تعاون همکاری معنا میکنن، سعیش همیاری همکاری نیست، چون تعاون از اون و اون یعنی یاری رسوندن، تعاون همیاریه با هم. وقتی اگر این جور آیه علامه میفرموندن خیلی مطلب روشن‌تر میشد. روشن شد که این جور باشه. آیا این استدلال تمامه؟ مشکل این استدلال این که باید اثبات بکنه عقل مرادف با عهده، این مشکل داره. تمام این استدلال ها مبتنیست بر این. در آیات عهد آمده، اونی که درش عقد آمده فقط عقد نکاهه. و ایمانکم اذا عقدتم الایمان، در ایمان هم آمده، اما در بی عقد نیامده. حل الله البی، کلمه عقد توش نیامده. ایشون در حقیقت این استدلالی رو که علامه، البته علامه کلام ناقص آوردن، ما براتون کاملش گفتیم، بلکه این مشکلی که داره اینه. حالا من راجع به این سوره مائده یه مقدار از تفاسیر خودمون در کتاب خب حالا دیگه حالا ببینیم چیکارش. ما درباره مائده که عرض کنیم از سنی ها هم زیاد نقل شده و بحث، یکی روایت دیگه ای داریم ما در کتاب عیاشی، این روایت ایشون عرض کردم عیاشی محمد بن مسعود، با اینکه سنی است، اینا چون در اون منطقه ماوراء النهر بودن، همین حدود بخارا، آخه سمرقند و بخارا همه جزء ماوراء النهر، خیلی انصافا مرد ملا و متتبعی بوده و خیلی کتاب نگاه کرده. انصافا ایشان در زمان خودش مثل شیخ طوسی خیلی مقدمه، خیلی پر معلوماته و خیلی روایت توسط ایشان به ما رسیده که از جای دیگه به ما نرسیده. شیعه بوده، چرا جزو بزرگان شیعه هستیشون. ان عیسی بن عبدالله، البته مرحوم عیاشی عرض کردم مثل کشی نیست، استاد کشیه. ایشون اضافه بر این که مشایخ همون کش و سمرقند دیده، مشایخ شاد بدیم نباشن، به قم آمده، به ری آمده، بعد تا کوفه رفته، تا بغداد رفته، یعنی مشایخ شیعه رو دیده. بله اون مناطقی که مثلا احتمالاً فرض کنیم مثلا حالا اگه بودن اسماعیلی ها، اسماعیلی ها نرفته، اما مشایخ شیعه مخصوصاً ایشان ظاهراً بیشتر استفاده علمیش رو از مثل علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال پسر، چون ایشون در خودش شهادت حسی میده که من کتابی از کتب ائمه ندیدم الا اینکه پیش ایشان موجود بود، پیش این علی ابن حسن، و ندیدم در عراق و شام و خراسان و به ناحیه خراسان هیچ جا مثل ایشان، مثل ابن فضال ندیدم. الان استفاده ایشان ظاهرا مهمترین قسمت همین ابن فضال پسر باشه، مثل مرحوم هاشم عباس قومی مهمترین استفادهش پیش حاجی نوری بوده صاحب مصدرک، اون چه که استفاده های در حدیث داره اینه. و عرض کردیم یک کتابی بوده مثل همون کتابی که الان براتون شرح دادیم، مال عمرو بن حزم، و شرح دادیم کتاب عبدالله، عمرو بن حزم میگن پیغمبر نوشته و عبدالله پسر عمرو آس اون از پیغمبر نوشته، که بعدها زمان امام باقر یا امام صادق این کتاب مشهور شد. ما اسم اصطلاحی نگذاشیم کتابهایی که نوادگان صحابه از صحابه نقل کردن. در شیعه ما داریم، اولینش که ما در شیعه به حسب علم خودمون داریم همین مسند زیده، یه شخصی نمون که از زید، از پدرش حضرت سجاد، از پدرش امام حسین، از امیرالمؤمنین، این اولینه. یکیش هم اینه، وقت بیشتری که داریم از طریق اهل بیته، یکیش هم کتاب سکونیه، هن جعفر، هن عبی، هن آبای، هن علی، هن حالا قال یا قال رسول الله. از غیر اهل بیت هم یکی از نوادگان امیرالمؤمنین از خاندان عمر ابن علی، این یکی از سرزندان امیرالمؤمنین به نام عمر، که اصطلاحاً چون انصاب داره، نسب داره ایشون، در کتب انصاب به اون عمر ابن عمر الاطرف میگن، عمر اطرف همینه، پسر امیرالمؤمنین، در مقابل عمر اشرف پسر حضرت سجاد، اون عمر، اونا هر دوشون عمر ابن علی هست، اطرف میگن چون مادر شریف نبوده، پدرش امیرالمؤمنین بوده، اما عمر ابن علی ابن الحسین چون دو طرف شریف بودن اشرف میگن، طرف یعنی یک طرفش بود. علی حال اینا خاندانی هستن که بعدها در سادات بودن، همین مجدی معروف از همین خاندانه، که کتاب بسیار مفیدیه، کتاب مجدی در انصاف و ولاده از انصاف، و گاهی هم نقیب الاشراف از اینا بودن، مردمان ملایی دارن. یکی از اینها به نام عیساست، عیسی بن عبدالله، به نظر زمان امام صادقه. ایشون هم یک کتابی از پدرش، از اجدادش، از عمر ابن علی عن علی نقل میکنه. البته کتاب پیش ما خیلی مشهور نیست، در کتاب کافی ازش نقل میکنه، کتاب دیگه هم هست، سنی هم ازش نقل میکنن، سنی هم از این کتاب نقل میکنن، نقل های ما متفرد. این کتاب رو در اینجا اینو میخواستم توضیح بدم، نوشته عن عیسی بن عبدالله عن ابی عن جده عن علی. این اینطوری بخونه، عیسی بن عبدالله عن ابی، مراد از ابی عبدالله، عن جده، اینجا جده رو به ابی برگرده نه به خودش، علی خلاف القاعده، چون این عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالبه. پس عیسی از پدرش عبدالله نقل میکنه، عبدالله از جدش عمر نقل میکنه، از پدرش محمد، از پدرش نقل میکنه. این جدهی ضمیر رو به ابیه برگردونه، علی خلاف القواعد ها، ما بینو خلاف قواعده، لکن رایش نه. البته این کتاب محل کلام بوده، آقای خویی هم با اجمالاً برداشتن، چون در کامل زیارات بوده، این عیسی ابن عبدالله رو اجمالا توصیح کردن، توجه هم نکنن که اون ابیه کیه، اون جدش کیه. علی ای حال این کتاب بوده، این کتاب بوده، سنی هم دارن، شاید نقل سنی هم نهیس المجموع بیشتر باشه. قال دیگه، حال من دواستشون دیگه نمیرسم که این کتاب بیارم بخونم. کان القرآن ینسخ و بعضه و بعضا، البته آقای خویی نسخ در قرآن قبول ندارن، از سنی هم ادهی قبول ندارن. و انما کان یؤخذ من امر رسول الله با آخرهی، به کسر خا بخونیم، فکان من آخر ما نزل علیه سورة المائده، فنسخت ما قبلها ولم ینسخها شیون. این سنیا دارن به عبارات مختلف، فقد نزلت علیه و هو علی بغلت شهبا، اون به اصطلاح اینجا قاطر نوشته، اما معروف ناقه است، بغله که قاطره، و ثقل علیه الوحی، وحی بر حضرت سنگین شد، حتی وقع این قاطر افتاد، و تدلا بطنها، این شکمش باز شد، یعنی فشار رو، حتی رؤیت سرت ها، من خوندم که کمی قرائتشم، حتی ناف حیوان بیرون زد، یعنی اینقدر شکم باز شد، حتی رؤیت سرت ها تکاد و تمثل ارض، اون رؤیت سرت ها دیدن نیست، رؤیت سرت ها تکاد و تمثل ارض، نزدیک به زمین بخوره، و اغمی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا تغما، حتی وضع یده و علی زعاب، زعاب همین گیسو، یعنی زلف، مثل زلف آویزو میشه، زعابت شیبت ابن وهب بسا جهمی حجمی، نمیدونم جهمی جمعی، ما همچه اسمی در صحابه نداریم، شیبت ابن وهب، یکی از صحابه معروف شیبت ابن عثمان که این قبل از اسلام هم بود، پدرش هم در جنگ بعد توسط امیرالمومنین کشته شد، دست امیرالمومنین، این شیبت ابن عثمان حجبیه، اگرم باشه، نه جهمیه نه جمحیه، هیچ کدوم، حجبی، چون حاجب بیت بودن، کلید خانه کعبه دست اینا بود، و اینا نقل کردن که در سال فتح مکه پیغمبر کلید رو به اون داد، فرمود این کلید دست شما باشه، خالدتن طالده الی یوم القیامه. ابن حجر بنزن در کتاب استقابه میشه الی یومنا هذا بنو شیبه، مفتاح کعبه، کلید کعبه دست اونا. تو یه روایتی ما داریم، به نظر من الان سندش دقیقا تو زن، به نظر بد نبود که اگر قائم ما قیام فرمودن، من جمله دست بنی شیبه رو میباره، چون اموال کعبه رو دزدیدن، اینا سراغ بیت الله، این بنو شیبه رو اونا تعریف کردن، در روایت ما نفی شده، حتی ولا اید و علا ضعابت شیبه، اگر این شیبه اون باشه، این وهم نیست، عثمان است، اون چطور تر، نه حجمیز، نه حجمیز، نه جهمیز، نه جمعیز، هیچ کدوم، حجبی از حاجب، شیبت ابن عثمان الحجبی، ثم رفع ذلک عن رسول الله فقرأ علینا سورة المائده فعمل رسول الله و عملنا. البته عرض کردم، تاریخ روایت عرض کردم، کتاب خیلی مورد اعتماد ما نبوده، اما اجمالا بزرگان ما ازش نقل کردن تک تکی، بعضی روایتش هم عیناً از حضرت رضا نقل شده، که وارد بحثش نمیشم، خدا این بعد هم مراجعه بفرما. و صلی الله علی محمد و روایاتی که در زیل، یا اقوال، حالا روایت هم نباشه، در زیل این آیه مبارکه اوفو بالعقود آمده، و من جمله جلال سیوطی از این کتاب که پیغمبر برای عمرو بن حزم نوشتن این رو مقدارش نقل کرده که اولش یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عرض کردیم این کتاب نسبتا شهرتی پیدا کرد، مخصوصا در اوائل قرن دوم و اواخر قرن اول، نه فقط اوائل، و معروف شد که کتابیست که پیغمبر توسط عمرو بن حزم فرستادن برای اهل یمن. ظاهرن این عمرو بن حزم دو سفر، یک سفر به نجران فرستادن، یه سفر هم به یمن. ظاهرن سفر یمنش اواخر زمان رسول الله. علی حال این عرض کردیم این جبه اسلامی قصه رو که این کتاب خیلی محل بحث بوده بینشون و قبول و نفی هم درش اختلاف بوده و یکی از کتاب‌های نوشتارهای اصلی در جمع سنن بوده در زمان عمر بن عبدالعزیز در به اصطلاح قرن اول. اصولا میگن عمر به نوه همین شخص، یعنی ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، به نوه این شخص نامه نوشت که سنن جمع بکنید و من جمله بهش نوشت که سننی رو که عمرو نقل کرده، عمرو دخت خاله ایشون میشه، خاله ابوبکر. من سابقا خیال میکردم دختر عمونه خاله ایشون، البته از همون انصاری ها هست و شاید الان مثلا عموی پدرش دختر عموی پدرش نام باشه. به هر حال مادر خاله این جناب ابوبکر میشه و اضافه بر اون بسا سنن از سنن عمرو. عرض کردیم این عمرو زنی بوده از انصار که نوشتن بلد بوده و مجموعه از روایات رو درباره سنن از عایشه نقل میکنه، کلن از عایشه است. و کذالک از روایات قاسم، قاسم نوی ابوبکر، قاسم محمد بن ابوبکر، این هم به اصطلاح به فعصن جز احد فقهای سبعه معروف مدینه و امام باقر دختر ایشانه گرفتن که مادر امام صادق دختر همین قاسمه. این جمله نوشته که این دو کتاب رو هم به سر سننی هم که در اینا هست جمع بکنه. علی حال وقتی در کتب اهل سنت دیگه نه مشکلات اوناست، دیگه نوشته که وقتی مالک این قصه نقل میکنه که ایشون جمع کرد این کتاب ها، بعد سائل به مالک میگه خب اون که نوشته ها کجا رفت، اون نوشته هایی که ایشون جمع کرد، ایشون داره که زاعت گم شد از بین رفت. علی این که مکانی که از مشکلاتشون همینه. من که دیروز عرض کردم این جمع آوری بشه خوبه، نه اینکه حالا مثلا برای ما ارزش خاصی، یک مورد شرابت ما داره که تایید فرمونده. اصولا عرض کردم اینو بیشتر برای این جهت که مثلا اهل سنت حتی ادعا میکنن کتاب الله و سنتی، حالا خیلی خوالا اطرتی نه، این سنت هم این اولین شخصی که تقریبا دیگه رسمن از دستگاه خلافت و جمع آوری همین سال صده پیغمبر در سال ده بفرمان کتاب الله و سنتی، در سال صد بخون تازه این جمع کنه، بعد دوگه زاعت رفت از بین رفت دیگه، چه برسه به حال بقیه امور. علی این کیف ماکان این نظر من این نبود. و این که چطور اهل سنت با عدم رجوع به امیرالمومنین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مجبور شدن به این موارد عجیب و غریبه، تیکه از این وری تیکه از اون رفت و بعدم رسیدن به بحث حجت خبر و این حجت هست و اون حجت نیست و الی آخر مباحثی که درست شد برایشون در این مسئله. مسئله ای رو که خود پیغمبر معین فرمود بودن اینطور اینا مشوه و سر و پاشو به هم زدن. علاوه نظر من این نبود که خدا نکرده بگیم این کتاب رو بر کتاب به لحاظ این که جزء مدارک اولیه است در دنیای اسلام ارزش داره و قدیمترین مصدری که الان من دیدم قسمت هایی از این کتاب رو نقل کرده کتاب مالکه، مالک در موطع داره، مالک از پسر این نقل میکنه، پسر این میگه ابوبکر از پدرش هم بسا محمد از جدش عمر. خود اهل سنت هم نوشتن این درست نیست، ابوبکر از جدش مرسل نقل میکنه، مسند نیست. الان اونی که در کتاب مالک آمده مسند آمده و در کتاب مالک هم این صدرش نیست، اینی که الان دیروز خوندیم تو موطع مالک در باب عقول در باب دیه آورده، ایشون از خود پسر ایشون از پدرش، از پدرش از اون عمرو بن حزم کتاب رسول الله الی الیمن، لکن در کتابهای دیگه هم آمده، یعنی اختصاص به این نداره و ائمه شأن مثل بخاری و مسلم نیوردن. بزرگانشون اینو قبول نکرد. این که مثل مالک، خب مالک امام اهل مدینه هم هست، یعنی شخصیت کمی نیست. مالک این رو آورده، اما ائمه شأن که بعد از ایشون هستن، مثل فرض کنیم بیم که بخاری یا مسلم و عده دیگرشون، چیزی از این کتاب رو نقل نکردن. هم ارسالش هم مشکلش، یعنی این رجاله بوده، معنی اساساً سند داشته باشه. یه کتابی هست در شرح معتبر مالک، همون تنویر الحوالک چی همش اسم داره، که من دارم 4 جلده، در اونجا نوشته که این اسانید فراوان داره این کتاب، و شهرت اسانید کفایت میکنه از این که بحث در سند بشه. مثلا بحثی که ما داریم دیگه، ما میگیم که اسانید فراوان داره، شهرت داره دیگه، نمیخواد نگاه کنیم سند ضعیف یا نه. خب باز بین آقا گفت اگه این شهرت داره که فراوان است و بحث سند نمیخواد، که پس چرا بخاری نقل کرده؟ اون چرا شعورش نرسیده نقل بکنه؟ اگر اینقدر فراوان است که شما میگین که بحث سندی نکنین، چرا مثل بخاری و مسلم نقل نکرده؟ بله، از صحاح سر، از معروفشون، یعنی بعد از، چون بعضیا معتقدن بعد از مسلم و بخاری مهمترین صحیح مال نسائیه، اونو در درجه سوم و دوم قرار میدن، اون رو اول و بخاری، بعد مسلم، بعدم یا حالا هر دو کتاب، بعد نوبت کتاب نسائی میرسه. نسائی داره، لکن سندی که نسائی داره به نظرم همون درسته. نسائی از قول زهری نقل میکنه، محمد بن مسلم، که از بزرگان تابعینه و معروفه دیگه بینه، و یکی از ارکان نظام بنی امیه هم حساب میشه زهری در زمان بنی امیه. مثلا بعضی میگن بعد از موت زهری بود که دستگاه بنی امیه به هم خورد و متزلزل شد. حالا این کیف ماکان زهری داره. زهری میگه قرأت فی کتاب نبیل عمرو بن حزم. به نظرم بهترین سندش باید همین باشه، همینی که نسائی آورده. به نحو وجاده، ایشان به نحو وجاده. از نوه هم نقل میکنه، اینجا از نوه نقل میکنه، معتبر مالک هم از نوه نقل میکنه، اما و در روایت ما هم تقریبا به نحو وجاده است. همگه حضرت من فرستان فهمدن در خاندان عمرو بن حزم کتابیست، برو نگاه کن. من رفتم نگاه کردم، اینطور بود. اونی که در روایت ما هم هست همینه. ظاهرم بهترین سند باید قاطعا این باشه، برگرده به زهری، که من خودم کتاب رو خوندم. و خب دیگه ارزش کتاب و جعل و دست و تزویر و این حرفا دیگه در کتاب عادتا مطرح میشه، جعل بودن. اون وقت باز متن رو که جناب آقای سیوتی در همین نسائی آورده، اونم یه مقداری فرق میکنه. من جمله در یک متنش داره بعث معهو کتابا فیه الفرائض و سنن و دیات. این تعبیر فریضه و سنت از همون زمانه، و این خیلی عجیبه، چون عادتا اون چیزی رو که پیغمبر قرار دادن جزء سننه. عبارتش اینه، فیه الفرائض و سنن و دیات. عرض کردیم اونی هم که در زمان دومی واقع شد بحث نوشتن حدیث بود، البته قبل از اونم بود، اما اونی که در زمان دومی واقع شد و خیلی او مثلا موضع گیری کرد، همون تدوین سننه. فرائض هم که در کتاب بود، این مطرح شد که بیایم سنن پیغمبر رو، مثلا سنن پیغمبر در وضو، سنن پیغمبر در نماز، سنن پیغمبر در روزه، در حج، سنن پیغمبر رو تدوین کنیم، که عمر قبول نکرد. اون معتقد بود که اگر بنویسیم مشنا که مشنا یا مسنا که مسنا اهل کتاب، مثل کتاب مشنا پیش یهودیا میشه. یهودیا کتاب مشنا دارن که بعد تورات مهمترین کتابه. اصطلاح خودشون مجموعه سنن شفاهی رسول موسی علیه السلام، چون در تورات در اون زمان مجموعه احکام الهی مکتوب بود، اینا یک مجموعه از سنن شفاهی و احکام الهی شفاهی حضرت موسی، یا شفاهی به قول شفاهی حضرت موسی رو جمع آوری کردن. اون اشکالش این بود که شبیه مشنا میشه. علاوه که به ماکان این کتاب مهمش اینه که داره در فیه الفرائض و سنن و دیات. به نظر من، حالا من تحقیق نکردم، قاطعاً حتی اهل سنت تحقیقات بیشتری کردم، من خودم اجمالا خودم به مراجعات خودم حس میکنم این نسخه ای که در نسائی آمده باشه از بقیهش بهتر باشه، از همین کتاب معتبر مالک هم بهتره این نسخه نسائی. و این برمیگرده به این که زهری اینو در یک نوشتاری دیده، با عنوان نوشتار پیغمبر اکرم به عمرو بن حزم لما ارسله الى به اصطلاح یمن. عرض کنم که ظاهرن توی کتاب سیوطی در کتاب نسائی من، چون سیوطی شرح بن نسائی هم داره پیش من بوده، میگم سیوطی با خاطر اون شرح نسائی، در کتاب نسائی در متن خود کتاب ایشان داره که به اصطلاح دو سه تا متن داره. یه متن داره که کتب بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقتی عجیب این نوشته الی آخر الآیات الی قوله تعالی ان الله سریع الحساب، احتمالا مراد از فرائض اینه و این خیلی عجیبه. یعنی همون نکته‌ای که عرض کردیم که سوره مائده من آخر ما نزل من القرآن و پیغمبر اکرم رو او خیلی تأکید داشتن به عنوان یک قانون اساسی نهایی برای دنیای اسلام. اگر این باشین معید این مطلب ما، چون این آیه سریع الحساب آیه چارمه، یعنی در سوره مائده، و این آیات سوره مائده که آیات مدنی است مفصل هم هستن 4-5 صفحه. اینی که من دیدم به این قرآن تاها عثمان عثمان تاها اسم میشن فراموش میکنم، حدود یک صفحه هست، یعنی یک صفحه از این قرآن تقریبا، یعنی اول نامه رو. ولی اضافه فکر میکنم اینو من توضیح میدم چون این اصطلاحات، چون اهل سنتی حرف زدن که شما اصلا کلمه رو ما نمیفهمیم، توضیح میدیم که ولی بیفهمیم. فیه الفرائض ظاهرا مراد از فرائض همین آیاته از اول سوره مائده، اگر ملاحظه بفرمایید آیه 4 ان الله یک شدید العقاب، من خیال کردم باز دوباره گفتم نه سریع الحساب، شدید العقاب مثلا زیل آیه دومه، تا سریع الحساب که نگاه کردن 4 تا آیه که همش مفصل انصافن، حدود یک صفحه است. یعنی در این نامه پیغمبر اینطور که زهری خبر میده، پیغمبر ابتداعا اینا مؤید اون مطلب کلی است که ما همیشه سابقا هم عرض کردیم. اینم من بیشتر مقدمات رو ذکر می‌کنم برسیم به اون نتیجه که این سوره مائده تقریبا جنبه یک بیان کلی احکامه، مثل یک قانونی است که می‌خواد عام برای جامعه اسلامی ارائه بدن. پیغمبر اکرم که اینو به یمن نوشتن، خیلی هم عجیبه در کتاب مالک این نیامده، موطع مالک نداره این اصلا، خیلی عجیبه. موطع نه چهارمی سریع الحساب، من اول جواب شد ان الله سریع الحساب ذیل آیه، خیلی حدود یک صفحه میشه نیست، حدود یک صفحه از قرآن، خیلی عجیبه. و این مؤید همین نکته است که من عرض کردم که تأکید زیاد شده بر سوره مائده رو اینجا. حالا به هر حال من یک توضیحی هم راجع به این کتاب عرض کردم، همین که مورد اعتماد ما نیست، هم بزرگان اهل سنت قبول نکردن. این که میگه مشهور است و فلان و سند نمیخواد، این بخاطر اینکه خودشون فهمیدن سند ضعیفه، به خاطر ضعفش میگن دیگه سند نمیخواد، از بس این کتاب مشهوره سند نمیخواد. خب اقوا دلیل برای اینکه سند میخواد مثل بخاری و مسلم نیوردن. حالا یا حالن اینجا نوشته حالا کتاب من الله و رسوله، اما در اون متن نسائی داره هادا بیان من الله و رسوله، اون در اون متن بیان داره که زهری از خود کتاب نقل میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این بقیه چه نیورده الآیات الی قوله ان الله سریع الحساب، الی قوله سریع الحساب تا آیه سریع الحساب حدود یک صفحه رو. من فکر میکنم این که فیه الفرائض مراد این باشه، ظاهرا این باشه. سنن هم که سنن پیغمبر است و دیات، و عرض کردیم امیرالمومنین تا اونجایی که ما میدونیم شده اولین افرادی باشه که مطرح کردن به دومی که بیایم سنن پیغمبر رو جمع‌آوری بکنیم، تا بعد از ما مشکلات هم درست شد دیگه. مشکلات مسلمین در سنن بیشتر، در فرائض هم از همون کمتر، در سنن بیشتر که اون قبول نکرد. علی ای حال این راجع به این مطلب، اینو می‌خواستم یه توضیح عرض بکنم که از کل این کتاب و نوشتار یه تیکه مختصر نیم صفحه هم کمتره در روایات ما آمده، اون هم اونجا به لحاظ فنی به لحاظ وجاده است، چون در اون تعبیر اینه فان عندهم کتابا عن رساله، بیاد این کتاب شما بیاد روایت بیارین در باب دیات، برای اینکه متن رو باید حفظ بشه از این کتاب دیات بیارین، که نمیده حالا ابی بکر ابن عمر حز اندعال عمر ابن حزی تعبیر اینجوری داره در روایت، اونجا مراجعه کن. سندش هم به نظرم الان صحیحه، تو ذهنم نمیاد مصدرش کجاست، به ذهنم میاد که سندش هم صحیح بوده، روایت صحیحه است. الان کیف ماکان این هم یه راجع به این کتاب عمرو بن هست که یکی از مصادر مهم بوده که حتی عمر بن عبدالعزیز گفت اصلا اینو جمع بکنید، به نوه اون گفته که این کتاب رو با اون دو سه کتاب دیگه که گفتم جمع بکن. بله این بلا نه قال لی ابو عبدالله اذهب الى آل عمر بن حزم، هم چی تعبیری آل ابن حزم، فان عندهم کتابا عن رسول الله فی السنن فی الدیات، هم چی تعبیری داره. این روایت سندش هم معتبر، تو ذهنم الان هنوزم شک ندارم معتبر، تو ذهنم اینطوره، اسماء رواتش تو ذهنم نیست، از کجا از تو ذهنم. این که امام ارجاع، چون من دیروز عرض کردم امام ارجاع داد، ارجاع به کتاب نیست، و عرض کردم خوب دقت بکنیم به لحاظ تعبیری هم تعبیر امام به نحو وجاده است. حالا مالک هم دوره امام صادقه، ایشون از پسر این نقل میکنه، از پسر ابی بکر. آقا
کتابا فی الصدقات همون رو میفرمایید؟
نه دیات قال فی الموزه
عبدالله علیه السلام یا ابا مریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد كتب لابن حزم کتابا فی الصدقات، اینو میفهمید؟
بعدش چی داره؟
فخذه منه فاعتنی به حتی انظر الیه قال فانطلقت الیه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته علی فاذا فيه من ابواب الصدقات و ابواب الدیات و
اضافه فی العین
50 و فی
الجائفه از سلس، همین جائفه سلس، یکی سلس فقال صدق علیه السلام نیست؟
نه آقا، و فی الموزهت آخرش و فی الموزهت خمس و ملن ابل، چیزی
نداریم من نهیده بودم این هست،
این در تحضیب آقا همین
سند داره؟ این نه موردم این نبود، یه صدقه داره
انها ان فضالت ابن ایوب ان عوال ابن عثمان ان ابی مریم،
ابی مریم انصاری از عبدالله ابن چی عبدالغافر ابن قاسم، نه عبدالغفار، عبدالغفار ابن قاسم، بله از بزرگان ایشون مرد جبر، ابو مریم انصاری از اهل کوفه است اما معروف است به انصاری، مرد بزرگواری است. یکی دیگه است، اینم درسته، این مطلب، این صدقات یعنی همون سنن، سن اهل سنت به جای کلمه صدقات کلمه سنن رو به کار برده. امام هم فرمود بیار بردم ببینید دقیق کنید به نحو وجاده است، یعنی امام علیه السلام معامله این که حدثنی فلان یا سمعتو من فلان نف، اینا رو دقت کنید، اصطلاحات فنی تو ما که این ائمه رو شنشون عجل لازم، ما هم طبق این اصطلاحات، یعنی اهل سنت ممکنه بگه برای اینم باز مشکل داره چون امام صادق به نحو وجاده نقل فرموده. نه آل ابن حزم باید باشه، یکی داره فن اند آل ابن حزم کتابم، به نظرم اینجوریه متن رو باید، تو ذهنم اینطوره، خیلی وقت ما 20 سالم بیشتر پیش، بله 30 سال شد علای حاله در اونجا داره که سر این سرم که الان فرمودن عناین حسین سعید دیگه، شما نفرمید حسین سعید از فضاله، این سر سند خوبیه، حدیث خوبی، سندش خوبه علای حاله. بعد خوندیم، حالا برگردیم به مطالب خودمون، عرض کردیم که العقود و خمس، عقد عقدت و نکاح عقدت و شرکه و عقدت و الیمین و عقدت و العهد و عقدت و الحلف. بله این نکته‌ای که در این عبارت هست، چون دیروز گفتیم بعد اجمالا میگم، این نکته در حقیقت ناظر به این مطلبه که در آیات دیگری که قبل از این آیه در سوره مائده ناظر شده 5 تا عقد در قرآن آمده، البته این عقدت البی به عنوان عقدت النکاح در قرآن عقدت النکاحه، حتی ولا تعظیم عقدت النکاح، عقدت البی در قرآن تعبیر عقدت البی نیامده، احل الله البی آمده. عقدت الشریک عهد که خب معلومه آهدتون کلا حلفم که هست ایمانکم الا حلفت، عقدت الشریک یعنی خود شرکت هم در قرآن آمده، این به خاطر اینکه شرکا، کلمه شرکا در قرآن، یعنی به عبارت اخرى در این تعبیر میخواد چی بگه مطلبش؟ میخواد بگه مجموعه آیاتی که عنوان عقد و قرارداد داره و در قرآن آمده این 5 تاست، پس این عفو بالعقود چون بعد از اون آمده ناظر به اوناست.
این متن زید ابن اسلمه؟
بله متن نه زید نمیدونم مال کیه، بله زید ابن اسلم،
این نسخه که اینجا داره همون عقدت البی داره، شرکت نداره.
نه تو یکیش شرکت داره توی یکیش نداره.
من میگم این دوتایی که پای سرمون
بود. بله.
دو بی داره.
بله. نه. ایمان داره، نکاح بی و عقدة العهد و عقدة الحلف. در یکیش نداره شرکت رو. در یکیش شرکت رو داره. و اینم خب مطلبم که مثلا عقد شرکت بگیم در قرآن ذکر شده. من در این تقریرات آقای بروجردی که اخیراً چاپ کردم، نمیدونم حالا ایشون نظرشون بود نشد رساله و توضیحات ایشون نگاه کنه، دیدم ایشون اصلا در عقد شرکت شبهه داره. هم چون اصطلاحا شرکت دو چیزه، یک شرکت قهری، مثلا شما 10 کیلو گندم داشته باشین رفیقم داشته باشه با هم بریزن مخلوط بشه، این اصطلاحا شرکت قهری میگن، 10 کیلو 10 کیلو به نسبت نصف با هم شریک. یک شرکت عقدی داریم، قرارداد با هم میبندیم، نه اینکه جنسا با هم مخلوط. این شرکت عقدی امروزه در دنیا حرف اساسی رو میزنه. دیدم آقای بروجردی اشکال داره که شرکت عقدی ثابت نیست. حالا خوندم مطلب ایشان، اینم عقیده نهایی ایشان این بود یا در درس مناقشه علمی فرمودن. قرارم تو این کلمه عقده تو شرکت اینجا دیدم، خواستم میگم به خلاف این آقا که میگه عقده شرکت از قرآن استفاده میشه، دیدم آقای بروجردی اصلا شبهه داره در شرکت که عقدش درست باشه. البته میدونید دنیای اقتصاد، مخصوصا اقتصاد سرمایه‌داری، امروز قوامش رو شرکت هاست. چون رشد صنعتی که شد امکان نداره با سرمایه کم این رشد صنعتی جواب بدن، قطعا با سرمایه زیاد بشه که به راه غیر از شرکت ها نداره. الی آخر بحثا کردم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. علی ای حالن
ایشون این شرکت های بازار رو قهری
میدونن آقا؟ نه، شبهه دارن ایشون، ظاهرش که شبهه دارن، خیلی عجیبه. میگم یه تغییرات از ایشان چاپ شده، مرحوم آقای خنده آبادی از درس ایشان نوشته و برای منم ترجمه آور بود. عقدش بلا
شاید افتادگی،
افتادگی که خب نفی کردم. بله بله، بالشون چاپ شد. قال بلغنا فی قول، یکی از روایات دیگه، فی قول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یقول اوفوا بالعهود، یعنی العهد الذی. پس این مطلب که به مقاتل ابن حیان نسبت داده شده، این بعدها در روایات ما به امام صادق نسبت، البته اینجا یه تفسیری هم داره، العهد الذی کان عهد الیهم فی القرآن فی ما امرهم من طاعته ان یعملوا بها او نهیه الذی نهاهم عن و بالعهد الذی بینهم و بین المشرکین. اینکه عهد رو خود احکام الهی و دین گرفته، عهد الله اوفو به عهدی. یکی هم العهد الذی کان بینهم و بین المشرکین، بین اونها و بین مشرکین. عرض کردم لفظ مشرکین رو به طور متعارف سابقا انزام عرض کردم، تو زیادم نمیم، لفظ مشرکین رو عادتا برای اهل مکه به کار میبردن، برای اهل مدینه اهل کتاب میگفتن. مشرکین چون به اصطلاح بت پرستی میکردن و ایمان به خدا داشتن لکن شرکی قرار دادن، اما اهل کتاب رو به یهود و نصارا میگفتن. و البته این بحث قرآنی هم داره، انما المشرکون نجس، بعضی ها معتقدن این آیه مختص است به مشرکین مکه که به اصطلاح اسنام و اینا داشتند و ایمان داشتند، به خدا ایمان داشتند اما شریک هم برای او قرار میدادن. عرض کردم اون تلبیه معروفی که اهل بسا جاهلیت قبل از اسلام داشتن، تلبیهشون این بود دیگه، از خانه ها که در میمادن تلبیه میکن، چون شطورشون علامت میذاشن، اشعار و تقلید به اصطلاح، شطورشون گوسفندشون علامت میشن برای قربانی دیگه، از اونجا محرمشون احرامشون بیم بود و تلبیهشون هم لبیک لا شریک لک الا شریکن هو بلک تملک او و ما ملک. این تلبیه معروف به اصطلاح اهل مکه. در از اینا رو اصطلاحا مشرک میگفتن. وقتی یه بحثی دارن که اگر مثلا مشرک و نجس باشن، اهل کتاب نجس نیستن، لذا در میان فقهای ما بحثی دیگری مطرح شده که اهل کتاب هم ملحقن به مشرکین، به خاطر اینکه قال یهود عزیر ابن الله، نصارا هم که المسیح ابن الله، اونا هم بین معنا مشرکن. لیکن انصافش اینطور نیست، در قرآن کافر داریم، اهل کتاب داریم و مشرک داریم، و خیلی واضحه که کافر اهم از هر دوست. اما اصطلاح کافر به این معنا که ملحد باشه و کلن منکر خدا باشه، این شاید در اون زمان متعارف نبود در قرآن بکن، اما اینکه هر دو بشه آیه مبارک صریح دیگه، لم یکن الذین کفروا، این الذین کفر رو معنا میکنه، من اهل کتاب و المشرکین، یا اهل کتاب و مشرک. لذا کفار کافر در اصطلاح قرآنی شامل مشرک میشه و اهل کتاب. اهل کتاب اهل مدینه بودن که یهودی بودن و مشرکین. تو مدینه مشرک بود، چرا همین اوس و خزرجین ها مشرک بودن، و اهل مکه هم که مشرک بودن. این غرض اصطلاح ایشون داره که عهودی که با مشرکین داشتن، مراد از مشرکین عهودی بود که تا قبل از سال فتح بود، چون بعد از فتح مکه ان الله بری امن المشرکین و رسوله یا رسوله، اون آیه براءت نازل شد. و فی ما یکون من العهود بین الناس، پس ایشون سه تا گرفته: اوامر الهی که در این شریعت بوده، قراردادها و کنوانسیون هایی که به اصطلاح امروز با مشرکین به اصطلاح ایشان، حالا ایشون دارم چرا مشرکین رو مطرح کرده با اهل کتاب، چون پیغمبر اولی که مدینه آمدن با یهود مدینه قراردادی بستن که دیروزم چند بار عرض کردم 52 بنده الان ما به بالی این قرارداد بستن با اهل مدینه، اختصاص به مشرکین نداره. یکی هم قراردادهایی که بین مردم و عهودی که بین مردم، حالا این تعبیر و العهود التي تكون بين الناس، آیا قائل به این هستن؟ این شخص قائل به اینه که تمام این عهود در حقیقت عهدن، تعهدن، قرارداد نیستن، یا اعتقادش اینه که اصولا عقد همون عهده، یا به قول آن عهد مشدده مثلا یه چیزی شبیه این. علاوه این هم یک رأی. پس بنابراین این آمده گفته که مراد از عهود، عهود سه تا عهده: عهد خدا با ما، معاهداتی که ما با مشرکین داریم به تعبیر ایشون یا با کفار به طور مطلق، و معاهداتی که مردم با هم دارن. این هم مجموعه ای که در این روایت. اون وقت ما بنده دیروز عرض کردم که کلامی رو که آقای طباطبایی دارن، ایشون مرتب مفصل عده از آیات رو آوردن که دیروز خوندیم. این کلام آیه طباطبایی اگر اضافه می شد به این مطالبی رو که اهل سنت گفتن، که مثلا 5 تا عقد در قرآن آمده، یا این مطلبی که اخیراً از این مقاتل ابن حیان نقل شد که به اصطلاح سه نحوه عهود داریم، این اگر با هم می آورد بهتر می شد که این شاهد بیاد، چون ایشون عهودی رو که در آیه خوندیم، حتی بعضی از عهدهای مشرکین هم اونجا ذکر شده. اما آیه که دیروز خوندیم از کتاب مرحوم طباطبایی، اون آیه عهد تو من المشرکین هم آمده. اگر مرحوم آقای علامه طباطبایی اون معنی که خودشون فرمودن به زمیمه می کردن با این اقوالی که از تابعین اینها نقل شده، و دو تا نکته، نکته سوم اینم اضافه میکردن، چون این آیه مبارکه من آخر ما نزل من القرآن، پس عادت هم بیایم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تمام اینا رو میگیره، تمام عهدهایی که در قرآن آمده. اینی که آقایان آمدن گفتن تمام عهود رو میگیره، نکتهش اینه. ولذا مر اون آقا آمد گفت 5 تا عقد، عقدت النکاح، عقدت البیع، ببینید مرحوم های علامه طباطبایی به جای 5 تا آیات رو آورد، البته آیات بیع نیاورد علامه، اونا آمدن گفتن 3 تا عقد: بین المسلمین و المشرکین، بین الله و بین الناس، بین الناس و ما بینهم. آیه علامه هم همون آیات رو آورد که بین مشرکین اینها. اگر این کلام دیروز اگه یادتون باشه من یک اشاره کردم که وقت نشد بخونه، کلام علامه اگر اضافه میشد با تأییدات شواهد دیگه، وقت در اینجا اون وقت آیه روایت مبارکه، حالا اگه ثابت باشه، عبدالله ابن سنان العهود یعنی العهود، این معید مجموعی میشه، وقت نتیجه این میشه که ما بیایم بگیم که آیه مبارکه اوفو بالعقود شامل عهودی میشه که در خود قرآن قبلا ذکر شده. به اصطلاح معروف این آیه چون من آخر ما نزل، یک جمع‌بندی کلی کرده
از قرآن
و از اینی که از خود قرآن، بعدم اگه از سنن پیغمبر بوده بو اضافه میشه. در همین ذیل آیه مبارکه ما به مناسبتی متعرض شدیم: و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. متعرض شدیم، یاد تکرار نمیکنم. گفتیم این آیه چون من آخر ما نزل من القرآن، در سوره مبارکه بقره علامه به والی آیهش رو لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، شروع میکنه اوصاف رو درباره بر گفتن، مواسات میکنن، به دیگران پول میدن، کمک میکنن، چنین چنان نماز میخونن، این رو به عنوان بر آورده. اون وقت این آیه چون آخر ما نظر من القرآن ناظر بشه، اون چه که در قرآن بر آمده اینها رو تعاون بکنه. یعنی کلام علامه معلوم شد ناقص، مرادی ایشان واضحه، لیکن چون ذکر نکرده مائده، ایشون عده ای از آیات عرض کردم لفظ عهد با اشتقاقاتش، حالا همش به درد ما نهرم، چرا 6 بار در قرآن تکرار شده. پس کلام علامه رو اضافه کنیم به کلام اون آقایونی که عقدت و نکاح هم در قرآن آمده، بیع هم در قرآن آمده، شرکت هم در قرآن آمده، ایمان هم در قرآن آمده. یعنی معلوم شد چی؟ این میخواد بگه مجموعه این اموری که در قرآن آمده، بعد قرآن یک جا جمع کرده گفته اوفو بالعقود، همه چیز رو دیگه روشن شد. این اوفو بالعقود این چون باید اینجور بگه، اگر علامه اینجوری معنا میکرد
مائده
ناظره. ها این ایشون 5-6 تا از آیات و مثلا آیات مفصل هم آورد. هدف من فهمیدم، هدف علامه میخواد، اما نتونستن این رو خوب بیان بکنن. اگر ایشان مجموعه کلمات خودشون روشن شد با این کلماتی که از عامه، عامه هم قسمت‌های مختلفی آوردن، نتیجه نهایی اوفو بالعقود یعنی عهود، چون در هر عقدی یک نوع عهدی هست، اما هر عهدی عقد نیست، شبیه مطلبی که از علامه مرحوم اصفهانی نقل کردیم. یعنی در حقیقت میخواد بگه آیه مبارکه در حقیقت ناظر به مجموعه عهودی است که در قرآن ذکر شده، اون اضافه کرد و عهودی که در قرآن آمده مثل عقدت النکاح، مثل شرکا، مثل بی، اون یکی دیگه هم آمد اضافه که گفت مجموعه عهودی که بین الله و بین الناس، بین الاسلام و بین المشرکین و کفار، بین الناس و اعضا ما بعضه، طبعا دیگه جون تعهد و دیگه تعهد معلوم آورد این آیه لیس البر. بعد در اون آیه بر هم اینجوریه، یعنی در حقیقت بگیم این آیات روشن شد چی میخوام این بلاغا سوره بقره است نه فراموش نکن لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بخونید
امرنا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واعطى المال على حبه ذوي القربى
واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه
واتى ببینید این بر اینه تعاونوا على البر. این آیه بله دقیق فرمودید، این آیه مبارکه بنویسم چه دیگه هم بر در قرآن هست. این آیه مبارکه یک جنبندی نهایی هم هست و به صورت یک قانون کلی، یک جنبندی کلی است. اینم تصفا بعد از همین آیه هست،
آخرشون داره ولی دو بار تو بقره اومده، یه بار تو آل عمران.
آل عمران چیه؟ آره امرانش نه بر نم که معنی شده باشه لیس البر ان تعتو البیوت من ولکن البر. این آیه مبارک روشن شد، میگه غیر حالا که ما بر رو گفتیم شما هم همیاری بر این، یعنی در جامعه باید سعی بشه. یعنی در حقیقت میخواد آیه مبارکه در اون سوره بقره که آمد، در اینجا میخواد جنبه های اجرایی و تنفیذی رو نگاه بکنه. جامعه اسلامی باید سعی کنه اون چه که بر بود ایجادش بکنه با همیاری همدیگه. حالا عرض کنم ایرانی ها هم تعاون همکاری معنا میکنن، سعیش همیاری همکاری نیست، چون تعاون از اون، اون یعنی یاری رسوندن، تعاون همیاریه با هم. وقتی اگر این جور آیه علامه می‌فرمودن خیلی مطلب روشن‌تر می‌شد. روشن شد که این جور باشه. آیا این استدلال تمام مشکل، این استدلال این که باید اثبات بکنه عقد مرادف با عهده، این مشکل داره. تمام این استدلال‌ها مبتنی است بر این در آیات عهد آمده، اونی که درش عقد آمده فقط عقدت النکاحه و ایمانکم اذا عقدتم الایمان، در ایمان هم آمده، اما در بی عقد نیامده، حل الله البی، کلمه عقد توش نیامده. ایشون در حقیقت این استدلالی رو که علامه، البته علامه کلام ناقص آوردن، ما براتون کاملش گفتیم، ولیکن این مشکلی که داره اینه. حالا من راجع به این سوره مائده یه مقدار از تفاسیر خودمون در کتاب
ما
مشکل رو حل نمی‌کنه. خب حالا دیگه ببینیم چیکارش. ما درباره مائده که عرض کردیم از سنی‌ها هم زیاد نقل شده و بحث یک روایت دیگه ای داریم ما در کتاب عیاشی، این روایت ایشون عرض کردم عیاشی محمد بن مسعود با اینکه سنی است، اینا چون در اون منطقه ماوراء النهر بودن، همین حدود بخارا، آخه سمرقند و بخارا همه جزء ماوراء النهر، خیلی انصافا مرد ملا و متتبعی بوده و خیلی کتاب نگاه کرده. انصافا ایشان در زمان خودش زاد مثل شیخ طوسی خیلی مقدمه، خیلی پر معلوماته و خیلی روایت توسط ایشان به ما رسیده که از جای دیگه به ما نرسیده. شیعه بوده، چرا جزو بزرگان شیعه هستیش. ان عیسی بن عبدالله، البته مرحوم عیاشی عرض کردم مثل کشی نیست، استاد کشیه. ایشون اضافه بر این که مشایخ همون کش و سمرقند دیده، مشایخ شاد بدی هم نباشن، به قم آمده، به ری آمده، بعد تا کوفه رفته، تا بغداد رفته، یعنی مشایخ شیعه رو دیده. بله اون مناطقی که مثلا احتمالاً فرض کنیم مثلا حالا اگه بودن اسماعیلی هم اسماعیلی نرفته، اما مشایخ شیعه مخصوصا ایشان ظاهراً بیشتر استفاده علمیش رو از مثل علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال پسر، چون ایشون در خودش شهادت حسی میده که من کتابی از کتب ائمه ندیدم الا اینکه پیش ایشان موجود بود، پیش این علی ابن حسن، و ندیدم در عراق و شام و خراسان و به ناحیه خراسان هیچ جا مثل ایشان، مثل ابن فضال ندیدم. الان استفاده ایشان ظاهرا مهمترین قسمت همین ابن فضال پسر باشه، مثل مرحوم آشق عباس قومی مهمترین استفادهش پیش حاجی نوری بوده صاحب مصدق، اون چی که استفاده های در حدیث داره اینه. و عرض کردیم یک کتابی بوده مثل همون کتابی که الان براتون شرح دادیم، مال عمرو بن حزم، و شرح دادیم کتاب عبدالله، عمرو ابن حزم میگن پیغمبر نوشته و عبدالله پسر عمرو آس اون از پیغمبر نوشته، که بعدها زمان امام باقر یا امام صادق این کتاب مشهور شد. ما اسم اصطلاحی نگذاشیم کتابهایی که نوادگان صحابه از صحابه نقل کردن. در شیعه ما داریم، اولینش که ما در شیعه به حسب علم خودمون داریم همین مسند زیده، یه شخصی نمون که از زید، از پدرش حضرت سجاد، از پدرش امام حسین، از امیر المؤمنین، این اولینه. یکیش هم اینه، وقت بیشتری که داریم از طریق اهل بیته، یکیش هم کتاب سکونیه، هن جعفر، هن عبی، هن آبای، هن علی، هن حالا قال یا قال رسول الله. از غیر اهل بیت هم یکی از نوادگان امیر المؤمنین از خاندان عمر ابن علی، اینی که از فرزندان امیر المؤمنین به نام عمر، که اصطلاحاً چون انصاب داره نسب داره ایشون، در کتب انصاب به اون عمر ابن عمر الاطرف میگن، عمر اطرف همینه، پسر امیرالمومنین، در مقابل عمر اشرف پسر حضرت سجاد، اون عمر، اونا هر دوشون عمر ابن علی هن. اطرف میگن چون مادر شریف نبوده، پدرش امیرالمومنین بوده، اما عمر ابن علی ابن الحسین چون دو طرف شریف بودن اشرف میگن. طرف یعنی یک طرفش بوده. علی حالن اینا خاندانی هستن که بعدها در سادات بودن، همین مجدی معروف از همین خاندانه، که کتاب بسیار مفیدیه، کتاب مجد در انصاف و ولاده از انصاف، و گاهی هم نقیب الاشراف از اینا بودن، مردمان ملایی دارن. یکی از اینها به نام عیساست، عیسی بن عبدالله، به نظر زمان امام صادقه. ایشون هم یک کتابی از پدرش، از اجدادش، از عمر ابن علی عن علی نقل میکنه. البته کتاب پیش ما خیلی مشهور نیست، در کتاب کافی ازش نقل میکنه، کتاب دیگه هم هست، سنی هم ازش نقل میکنن، سنی هم از این کتاب نقل میکنن، نقل های ما متفرد. این کتاب رو در اینجا اینو میخواستم توضیح بدم، نوشته ان عیسی بن عبدالله ان ابی ان جده ان علی، این اینطوری بخونه، عیسی بن عبدالله ان ابی، مراد از ابی عبدالله، ان جدهی، اینجا جدهی رو به ابیه برگرده نه به خودش، علا خلاف القاعده، چون این عیسی، عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالبه. پس عیسی از پدرش عبدالله نقل میکنه، عبدالله از جدش عمر نقل میکنه، از پدرش محمد، از پدرش نقل میکنه، ان جدهی ضمیر رو به ابیه برگردونه، علا خلاف القواعد ها، ما بینو خلاف قواعده، لکن رایش نید. البته این کتاب محل کلام بوده، آقای خویم با اجمالا برداشتن چون در کامل زیارات بوده، این عیسی ابن عبدالله رو اجمالا توصیف کردن، توجه هم نکنن که اون ابیه کیه، اون جدش کیه. علی حال این کتاب بوده، کتاب بوده، سنی هم دارن، شاید نقل سنی ها من حیث المجموع بیشتر باشه. قال دیگه، حال من دواستشون دیگه نمیرسم که این کتاب بیارم بخونم. کان القرآن ینسخ و بعضه و بعضا، البته آقای خوی نسخ در قرآن قبول ندارن، از سنی هم ادعی قبول ندارن. و انما کان یؤخذ من ان رسول الله با آخرهی، به کسر خا بخونیم، فکان من آخر ما نزل علیه سورة المائده، فنسخت ما قبلها ولم ینسخ هاشیون. این سنی ها دارن به عبارت مختلف، فقد نزلت علیه و هو علی بغلت شهبا، اون به اصطلاح اینجا قاطر نوشته اما معروف ناقه است، بغله که قاطره، و ثقل علیه الوحی، وحی بر حضرت سنگین شد، حتی وقعت، این قاطر افتاد، و تدلا بطنها، این شکمش باز شد، یعنی فشار رو، حتی رؤیت سرتها، من خوندم که کمی قرائتشم، حتی ناف حیوان بیرون زد، یعنی اینقدر شکم باز شد، حتی رؤیت سرتها تکاد و تماس الارض، اون رؤیت سرتها دیدن نیست، رؤیت سرتها تکاد و تماس الارض، نزدیک به زمین بخوره، و اغمی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالت اغما، حتی وضع یده علی زعاب، زعاب همین گیسو، یعنی زلف، مثل زلف آویزو میشه، زعابت شیبت ابن وهب، بسیار جمعی حجمی، نمیدونم جمعی جمعی، ما همچه اسمی در صحابه نداریم، شیبت ابن وهب، یکی از صحابه معروف شیبت ابن عثمان که این قبل از اسلام هم بود، پدرش هم در جنگ بعد توسط امیرالمومنین کشته شد، دست امیرالمومنین، این شیبت ابن عثمان حجبیه، اگرم باشه، نه جهمیه نه جمحیه، هیچ کدوم، حجبی، چون حاجب بیت بودن، کلید خانه کعبه دست اینا بود، و اینا نقل کردن که در سال فتح مکه پیغمبر کلید رو به اون داد، فرمود این کلید دست شما باشه، خالدتن طالده الی یوم القیامه. ابن حجر بنزل در کتاب استرقابه میشه الی یوم حالا بنو شیبه مفتاح کعبه، کلید کعبه دست اون. تو یه روایتی ما داریم، به نظر من الان سندش دقیقاً تو ذهن، به نظر من بد نبود که اگر قائم و قیام فرمودن من جمله دست بنی شیبه رو میباره، چون اموال کعبه رو دزدیدن، اینا سراغ بیت الله، این بنو شیبه رو اونا تعریف کردن، در روایت ما نفی شده. حتی ود عید و علا ضعابت شیبه، اگر این شیبه اون باشه، این وهم نیست، عثمان است، اون چطور ترد، نه حجمیز، نه حجمیز، نه جهمیز، نه جمعیز، هیچ کدوم، حجبی از حاجب، شیبت ابن عثمان الحجبی، ثم رفع ذلک عن رسول الله فقرأ علینا سورة المائده فعمل رسول الله و عملنا. البته عرض کردم تاریخ روایت، عرض کردم کتاب خیلی مورد اعتماد ما نبوده، اما اجمالا بزرگان ما ازش نقل کردن تک و توکی، بعضی روایتش هم عیناً از حضرت رضا نقل شده، که وارد بحثش نمیشم، خدا این بعد هم مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و